بسم الله الرحمن الرحیم. اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان تقدیم می کند. خدایا در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعی آب می گردم تا اندکی سیراب شدم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جوی بارش نبید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیده اند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با کلیدهای خوشبختی. مبحثی که همکنون خواهید شنید قسمت اول از موضوع احسان به والدین است.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مهمترین راه‌ها برای رسیدن به سعادت و خوشبختی اینه که ما از کسانی که نسبت به ما احسان و محبت داشتن، فداکاری داشتن، از اونها و نسبت به اونها قدرشناسی کنیم. موضع ما نسبت به اونها موضع شکر باشه، ما اون احسان رو ببینیم، بفهمیم، درکش کنیم و بعد سعی کنیم به شکل شایسته‌ای با کسی که به ما احسان کرده و محبت کرده و ما رو از لطف خودش بهره‌مند کرده مواجه بشیم و برخورد بکنیم. این رو ما تحت عنوان قدرشناسی جلسه مستقلی دربارش صحبت کردیم. اما در بین کسانی که ما در صورت داشتن رابطه محسنانه و شایسته و نیک و احترام‌آمیز و امثال اینها با اونها باب سعادت و خوشبختی رو به طور وسیع و گسترده و برای همه عمر بلکه در دنیا و آخرت به روی خودمون گشودیم، احسان به پدر و مادر هست. قرآن کریم این موضوع رو به شکل برجسته مطرح کرده، اونجایی که می فرماد انشکرلی و لوالدیک الی المصیر. پروردگار متعال از انسانها خواسته که قدرشناس او باشن، که خب هرچه نعمت هست از اوست، هر احسانی هست از اوست، هر نیکی به هر کسی در عالم برسه از ناحیه خداست، اصالتاً از اونجاست. بلا فاصله می‌فرماد ول والدی که، نسبت به پدر و مادرت هم موضع تو باید موضع سپاسگزارانه باشه. انشکرلی ول والدی که، و نسبت به پدر و مادر، هر دو هم در کنار هم مطرح شدن. ببینید درست این نکته بعد از قدرشناسی از خدای متعال مطرح شده، همین به نظرم کافیه در اهمیت و عظمت، چون که ما در قرآن کریم موارد زیادی داریم که پروردگار متعال انسانهای مؤمن رو دعوت میکنه که نسبت به خدای متعال مطیع باشن، بعد میبینید بلافاصله میفرماد از رسول اطاعت کنید. این که میبینید میگه اطیع الله و اطیع الرسول بلافاصله، این نشان دهنده اهمیت این اطاعت در نگاه حق و اثری که این اطاعت در زندگی انسان داره. اینجا هم که میبینید بلافاصله بعد از این که میفرماد انشکرلی، شما سپاسگزار من باشید و قدرشناس من باشید، بلافاصله میفرماد ول والدیک، و نسبت به پدر و مادر قدرشناس باشید. این نشان میده که این قدرشناسی در منظر حضرت حق چقدر مهمه، چقدر خدای متعال دوست داره، چقدر اهمیت میده برای شکرگزار بودن نسبت به پدر و مادر و موضع قدرشناسانه داشتن نسبت به اونها. خب این تعبیر جاهای دیگه قرآن کریم هم تکرار شده، فقط منحصر به اینجا نیست. این یک نمونه است. اینجا عنوان شکر آمده. نمونه های دیگه داریم تعبیر احسان آمده. معروفش همون هست که فرمود و قضا ربک الله تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانا. خدای متعال این گونه خواسته دیگه، این قضاء الهیست، این فرمان پروردگاره، این خواست خداوند از شماست، خواست جدی حضرت حق از شماست که جز او رو نپرستید. خیلی خوب، این توحید، الله تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانا. بلا فاصله اینجا تعبیر احسان آمده و نسبت به پدر و مادر، باز به صورت همون منظومه ترکیبی پدر و مادر، و بالوالدین احسانا، نسبت به پدر و مادرتون احسان داشته باشید، موضعتون موضع احسان باشه، یعنی نیکی کردن نسبت به اونها. هر کاری که حسن باشه، نیکو باشه، نیکو شمرده بشه در عرف، در شرع، نزد عقل شما نیکو شمرده بشه، انجامش نسبت به پدر و مادر رو خدای متعال از شما خواسته به عنوان خواست جدی حق. و قضا ربک، این دوتاست، نسبت به خداوند موحد باشید، نسبت به پدر و مادر محسن. این بلافاصله مطرح شد. نمونه های دیگه هم داریم، الله تشرکو بی شیئا و بالوالدین احسانا، به من شرک نورزید، نسبت به پدر مادر احسان داشته باشید و همسایه. خب این داشتن موضع قدرشناسانه، موضع احسان و خدمت و اطاعت و محبت و تواضع و حالا نمونه های دیگه که در قرآن کریم هست، حق گذاری، این به عنوان یکی از ابواب خوشبختی است که پیش روی انسان قرار داده شده. ما از این طریق میتونیم فیض الهی رو، عنایت الهی رو، الطاف الهی رو نصیب خودمون کنیم. در روایت هم هست از پیغمبر اکرم، نمونه های مختلفش نقل شده که فرمودن کسی که پدر مادرش در قید حیات هستند، اونها برای شما هم بهشتند هم جهنمند. اگر تونستید اونها رو قدرشناسی کنید، اگر تونستید از عهده ارتباط شایسته با اونها بر بیاد، اگر حق اونها رو به جا آوردید، در حد استطاعت خودتون اینها بهشت شما هستن. و اون مادرت بهشتت دم دستته، پدر بهشت شماست، جنت شماست، در اختیار شماست. اگر خدای نخواسته این رابطه به غیر از این بشه، مختل بشه، موضع ناسپاسی، کفران، تضییع حق، بی احترامی، شکستن حرمت و همسال اینها درباره اونها باشه، جهنم برای شما. گاهی هم فرمودن مادر داری؟ گفته که بله. فرمودن خب بهشت تو اونجاست، الجنتو تحت اقدام الامه، بهشت زیر گام مادره، برو و به بهشت برس، بهشت تو پدر مادر تو هستن. خب این امکان ویژه است که در دسترس هر کسی هست برای تعالی و خوشبختی و سعادت. سر مسئله هم روشنه، نیازی به معطل شدن خیلی زیاد نداره، و اون اینکه اصلا مجرای فیض الهی و واسطه لطف خداوند و واسطه همه نعمتهای الهی نسبت به هر کدام از ما، پدر و مادر ما هستند. اون کسانی که باب نعمتهای الهی رو به روی ما گشودند، پدر مادر ما هستند. اون کسانی که واسطه حضور ما هستند در دنیا، اون کسانی که واسطه حضور ما در میدان نعمت‌های الهی هستند، پدر و مادران. اونایی که فرصت دادند برای ما، فرصت فراهم کردند، البته به عنایت الهی، که ما ظهور کنیم، بروز کنیم، به کمالات انسانی و اخلاقی بتونیم برسیم و به بهشت الهی خودمون رو نزدیک کنیم، پدر و مادره. و نکته جالب اینه که اینها به واسطه اینکه قلبشون اون نمونه عالی مهر الهی است. یعنی اگر ما تو این دنیا بخوایم یه نمونه هایی رو ارائه بدیم از اونجایی که لطف خداوند، محبت الهی، مهر الهی، عنایت الهی رو بتونیم مشاهده کنیم و درک کنیم، جاش کجاست؟ در کنار پدر و مادر. خدای متعال قلب پدر و مادر رو در واقع اون تجلیگاه لطف و محبت و رحمت خودش نسبت به بندگانش قرار داده. از اونجاست که خالصانه ترین محبتها تقدیم انسانها میشه، اونجایی که درش هیچ شایبه ای نیست. محبت خالص اون هم در عالی ترین سطح ممکن. انسان میخواد این رو پیدا کنه، نمونه ای از لطف و مهر الهی رو در این دنیا شناسایی کنه، این قلب پدر و مادر. اونگاه اینقدر این دلها رو خدای متعال نسبت به فرزندان، دل پدر و مادر رو نسبت به فرزند اینقدر مهربان کرده که خطر این که احیانا پدر و مادر بپرستن یه وقت بچه ها رو پیش میاد، یعنی این که اصلا اونها رو خدای خودشون قرار بدن، احیانا خواست اونها رو برخواست الهی ترجیح بدن، چون این قلب مملو و از لطف و رحمت و عنایت و تعلق خاطر رو، چون پدر مادر اصلا اینها رو پاره وجود خودشون میدونن، از صمیم قلب از ذات وجودشون اینها رو دوست دارن، اینها رو پاره وجود خودشون میدونن، سرنوشت اونها رو سرنوشت خودشون میدونن، تعالی و خوشبختی اونها رو تعالی خودشون میدونن، زمین خوردن اونها رو زمین خوردن خودشون میدونن. این نوع ارتباط که به صورت تکوینی خدای متعال برقرار کرده به قدری وسیق و محکم و ریشه‌دار و اصولی است که این احتمال هست که احیانا اونها به خاطر بچه‌هاشون جهنمی بشن، یعنی به خاطر پیشرفت بچه‌ها، به خاطر سعادت بچه‌ها حاضر باشن دست به هر کاری بزنن، خودشونو به آب و آتش بزنن برای اینکه بچه‌ها راحت‌تر زندگی کنن، به حلال و حرام خودشون رو آلوده کنن، البته به حرام، تا این بچه بخواد احیانا مثلا راحت تر زندگی کنه. این کاریست که میکنن مردم. مثلا دائما میبینید تو قرآن کریم نسبت به پدر مادر رو ترمز گذاشته به مناسبت های مختلف، میفرماید پدر مادر رو مواظب باشید، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، بعضی از همسران شما، حالا اون یه بحث مستقل است مسئله همسران، و فرزندان شما بعضی از اینا دشمن شما هستند، فحذروهم، ازشون بترسید. یا جاهای دیگه هم هست میفرماد مواظب باشید، اینا برای شما فتنه هستن، فرزندان شما برای شما فتنه، باعث آزمایشن، نکنه و خودتون رو به خاطر اونها جهنمی کنید. جلو پاشون ترمز میگذاره که اینها خیلی دقیق بشن، نکنه این جذبه باطنی که دارن و این انگیزه متوفر که فوران میکنه از درون اونها نسبت به فرزندان، نکنه این باعث بشه که اینها از خط الهی و از صراط مستقیم خارج بشن. بنابراین دائما به اونها تذکر و هشدار. اما نسبت به از این طرف خواستم بگم اون قلبشون تجلیگاه مهر الهی و لطف و عنایت الهی است. اما از این طرف مشاهده میفرمایید نسبت به فرزندان دائما گفته میشه بالوالدین احسانا، دائما گفته میشه انشکری و لوالدی که، بهشون تذکر داده میشه نسبت اونها احسان کنید، نکنه محبت اونها رو فراموش کنید، نکنه نادیده بگیرید، در برابر اونها تواضع کنید، در برابر اونها خاکسار باشید، صداتونه در برابر اونها بلند نکنید. از این مرتب تذکرهای اینجوری میده برعکسش. دلیلش هم اینه که فرزندان در معرض خطر ناسپاسی نسبت به پدر و مادرم، پدر و مادر در معرض افتادن به شرک بر اثر رسیدگی فراوان نسبت به فرزندان هستند، و فرزندان در معرض کفران و ناسپاسی نسبت به پدر و مادر هستند. یعنی همین که خودشون یه مقدار مستقل میشن، اولا اون گذشته های خیلی دور خودشون رو به یاد نمیارن، دوران نوزادی و قبل از اون رو به خاطر نمیارن که درباره اونها چه داستانی طی شده، چه زحمتایی کشیدن، اگرچه خودشون بعداً پدر مادر میشن اینها درباره خود اونها تکرار میشه، ولی به هر حال این خطر هست که اشتغالشون به زندگی خودشون، اون زندگی مستقل خودشون، سبب بشه اینها یادشون بره از پدر و مادر و نتونن اون حالت حق شناسانه و قدر شناسانه رو نسبت به اونها حفظ کنن و داشته باشن و خدمت درباره اونها رو. چون این خطر از این طرف وجود داره، فرزند در جریان استقلال هست، میره تا مستقل بشه و همین که باز در درون اوست، خدای متعال این رو هم در درون انسانها گذاشته تا بخواه مستقل بشن، برن وارد زندگی خودشون بشن. منتها این در کنارش خطر ناسپاسی نسبت به پدر و مادر وجود داره، فراموش کردن اونها، فراموش کردن لطف و محبت اونها، احیانا گاهی جفایی از ناحیه اونها نسبت بهشون صورت میگیره، اون رو خیلی ببینن اما درک درستی از الطاف و عنایات اونها نداشته باشن. چون این خطر وجود داره، دائما قرآن کریم تحریض میکنه، تشویق میکنه و تأکید میکنه موضع احسان و قدرشناسی و عرض به خدمتون تواضع و محبت فرزندان رو نسبت به پدر و مادر. خب این باز مورد توجه همه شماها هست. این ارتباط ارتباطی است که خداوند برقرار کرده، یعنی یک امر تکوینی است. نه کسی پدر و مادر خودش رو انتخاب کرده تو این عالم و به همین نسبت شما هیچ کدوم از کسانی که باهاتون بستگی نسبی دارن هیچ کدوم رو انتخاب نکردید، چون شما پدر مادرتون رو که انتخاب نمی‌کنید که، این انتخاب الهی است. در نتیجه شما در این کار دخالتی ندارید، در اینکه چه کسی پدر شما باشه چه کسی مادر شما باشه، این یک خواست الهی است، یک وصل الهی است. به این پیوندی که خدای متعال برقرار میکنه، هر چی شما بتونید این پیوند رو محکمش کنید، مخصوصا اون اصل و اساس و اون محور اصلی پیوند رو، که اون اصل و اساس عبارت است از همون ارتباطی که انسان با پدر و مادرش داره، که خب از همین راه گذر هست که برادرانی برای ما پیدا میشن، خواهرانی پیدا میشن، پدر بزرگ، مادر بزرگ، نمیدونم بفرمایید عمه و عمو و خاله و دایی و یعنی و همجور اینا ادامه پیدا میکنه. این شبکه ارتباطی که ازش اون تعبیر میشه به رحم، که ارحام ما هستند، اینها رو خدای متعال برقرار کرده. ولی کدامی که از ما نقش داشتیم در انتخاب کسی به عنوان عموی خودمون؟ دلیلش هم اینه که ما پدرمون رو انتخاب نکردیم تا عموهامون رو انتخاب کرده باشیم، ما مادرمون رو انتخاب نکردیم تا دایی و خاله رو ما انتخاب کرده باشیم. این انتخاب الهی است. قرآن کریم تأکید میکنه بر حفظ این ارتباط، تقویت این ارتباط و اینکه ما حق قطع ارتباطی رو که خداوند برقرار کرده نداریم. وصل این ارتباط، تقویتش خواست الهی است، ما حق قطعش رو نداریم. والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، اینا به عنوان انسان‌های خوشبخت در قرآن کریم کسانی به عنوان انسان‌های عاقبت به خیر و خوشبخت معرفی شدن. بعد یکی از ویژگی‌هاشون، اون اتفاقا ویژگی اولشون اینه که اینها یصلون ما امر الله به ان یوصل، اونجایی رو که خدای متعال از اینا خواسته که اینها وصل باشن، اینها وصلند. درست نقطه مقابلش هم در سوره مبارکه رعده، حال انسان‌هایی که اینها حسن عاقبت ندارن و بدبخت میشن، اینها رو بیان کرده. باز ویژگی اینها درست نقطه مقابله، اینا یقطعون ما امر الله به ان یوصل، و اونجایی رو که خدای متعال فرمان به وصلش رو داده اینا قطع میکنن. خب پس ملاحظه فهمید این اتصال یک اتصال تکوینی است، بر اساس خواست الهی است، انتخاب کسی در اینجا نقش نداشته. بنابراین خدای متعال هم از ما خواسته این رو قدر بدانیم. این پیوند تکوینی و بنیادین در جریان شکلگیری سرنوشت ما هم خیلی سهم داره، چنان که به شکل معمول در آمدن ما به دنیا نقش داشته، در ادامه و در شکلگیری آینده ما و ابدیت ما و آخرت ما هم سهم داره. خدای متعال و اولیاء الهی روش استفاده درست از این پیوند الهی و آسمانی رو بیان میکنن. شما از این پیوند تکوینی که برقرار شده به وسیله خدای متعال چگونه میتونید استفاده کنید برای رسیدن به کامیابی و خوشبختی؟ این یکی از بهترین بهانه ها برای رسیدن به فیض الهی و لطف ربوبی است. پدر و مادر بهترین بهانه هاست برای اینکه انسانی بخواد خودش رو به دریای بیکران لطف و عنایت و محبت حق وصل کنه، خودش رو به اونجا برسونه. به همین خاطرم اینقدر این ارتباط حساسه که تضعیفش، قطعش، بی‌اعتنایی بهش مساویست با بدبختی. آثارش هم از همین دنیا شروع میشه. جالب هم همین نکته است. آثارش از همین دنیا شروع میشه. یعنی شما وقتی به این پیوند به شایستگی اهتمام بورزید، برکاتش همین دنیا به شما خواهد رسید. مثلا باعث وسعت رزق خواهد شد. آدمایی که اهل قدرشناسی از پدر و مادر هستن، اینا تو زندگیشون زمین نمیخورن، درمونده نمیشن، بلکه وسعت رزق دارن به نسبتی که تونستن احسان کنن. یعنی رزقشون فراوانه، گشایش توی زندگیشون هست. آدمایی که تونستن حق پدر مادر رو بشناسن و قدر اونها رو بدونن، اینها از عمر نسبتا خوبی برخوردار میشن. خدای متعال عمر اونها رو طولانی خواهد کرد، فرصت برای عمل صالح توی دنیا بیشتر پیدا میکنن. خب و ده ها نوع دیگه از خیر و برکت و گشایش در زندگی. یکی دیگه‌ش هم اینه که از نزدیکترین برکاتش اینه که اینها نوعاً مورد لطف و محبت فرزندان خودشون قرار خواهند گرفت، که این هم نکته جالبی است. یعنی در نزدیک از لطف و عنایت و احترام و احسان فرزندان خودشون برخوردار میشن، به عنوان اون بازتاب پژواک اون محبت و لطف رو همین دنیا انسان میتونه مشاهده کنه. یا گشایش تو کارهای مختلف زندگی. شما جایی که احساس میکنید دعای پدر یا مادر پشت سرتون هست، واقعا یه احساس پشتوانه الهی میکنید. وقتی انسان تو زندگیش یه انتخابی کرده که این انتخاب مورد رضای پدر و مادره، شما احساس میکنید اونجا خیلی قوی هستید. پیداست یه عنایتی داره در حق شما میشه. تو تحصیل باشه، پیشرفت علمی باشه، انسان کاملا رد دعا و اهتمام پدر و مادر خودشو میبینه. تو توفیقات عبادی، سحرخیزی، تو دست به خیر بودن، انجام حسنات و کارهای مختلف، انسان اون نگاه مهربان پدر و مادر رو همراه خودش میبینه. این یه واقعیته. تو همین دنیا نتایجش به ما خواهد رسید که اگر به عکسش هم بشه، خدای نخواسته، همه اینها به عکس میشه. جوان مرگ شدن، رفتن برکت از زندگی، افتادن تو دردسرهای مختلف در مسیر زندگی، مورد بیمهری از طرف فرزندان قرار گرفتن. البته این به درجات ها، این مرحله که الان من دارم میگم مال اونایی است که پدر مادرشون رو آزار میدن، مال اونایی که قلب پدر و مادر رو میشکنن، خدای نخواسته، اونایی که اصطلاحا میگیم آق پدر و مادر میشن، پدر و مادر از خیر اونها قطع امید کردن، اونایی که پدر و مادر رو در لحظات سخت زندگی به حال خودشون رها کردن، خب اینا بازتابش به صورت‌های مختلف از جمله تو همین دنیا به این شکلی که عرض کردم، برکت از زندگیشون میره، عمرشون کوتاه میشه، از ناحیه فرزندانشون بدی و جسارت خواهند دید، آسیبشو میبینن و گره های فراوان به زندگیشون میفته. خلاصه کامیاب نمیشن تو زندگی دنیا، آخرت هم که دیگه بماند چه به روزشون میاد. اینها نظر مهر الهی رو نسبت به خودشون نخواهند داشت. اگر کسی نظر مهر پدر و مادر رو نتونه به خودش جلب کنه، نظر مهر خداوندی رو به خودش نخواهد داشت، بهشت برش حرام میشه. اونهایی که جفا میکنن در حق پدر و مادر، اینها بهشتی نخواهند شد، بوی بهشت به مشام اونها نخواهد رسید. خب حالا این طرف بحث خیلی در این گستردگی الان مورد بحث من نیست، نمیخوام این رو خیلی تاکید کنم، چون به حمدالله مخاطبان ما نوجوانهای فهمیده و نورانی هستند که به این مسائل توجه دارن. ما میخواییم اون تأکید رو بگیم، بگیم قدر بدونیم، بگیم زمان رو برای احسان به اونها، ثانیه ها رو قدر بدونیم، دقایق و روزها رو برای استفاده از این سفره فیض الهی قدر شناسی کنیم. یه سفره با برکتیست از عنایات الهی. شما دیدید دیگه، از اونجایی که شما شروع میکنید به نگاه به پدر و مادر شروع میشه، نگاه محبت آمیز، گفتن اصلا عبادت، با این که در کنار شماست. نگاه با محبت کردن به سیمای پدر و مادر عبادت خدای متعال به حساب میاد، چون او رو که شما مستقل در این که به شما احسان کرده نمیبینید، او رو واسطه میبینید، میگید این پدر همون کسی است که خدای متعال به واسطه او من رو مورد لطف خودش قرار داده، من رو حفاظت کرده از ناراحتی ها، از رنج ها، زحمت کشیده، خودش رو به این درون در زده، زحمت ها رو، رنج ها رو بر خودش هموار کرده تا خلاصه من در آسایش و همسال اینها باشم. این نگاه محبت آمیز به پدر و مادر از همینجا شروع بشه. حالا شما برید جلو دیگه تا اونجایی که وقتی میخواد از شما چیزی رو بخواد هنوز اراده کرده، اون فرزندی که انقدر زرنگه که قبل از این که پدر یا مادر خواست خودشون رو به زبان بیارن این انجام داده، به خاطر اون شناختی که داره، قبل از این که اونا ازش بخوان میدونه الان یک چنین مثلا توقعی دارن انجام میده، تا هزار و یک جلوه دیگهی که در اختیار ماست. پس این رو باید ما به طور خاص قدر بدانیم و براش برنامه ریزی کنیم. و نکته آخر عرض من در این جلسه اینه که ما مخصوصا در نوجوانی در معرض خطریم از این جهت. انسان در سنین نوجوانی که دیگه داره به نوعی به سمت استقلال برای زندگی خودش میره، اون حس استقلال طلبانه و تشخص طلبی که در وجود نوجوان هست، این به تدریج تو خونه یه جلوه هایی داره، مثلا یه مقدار ناراحتی کردن، کم حوصلگی کردن، دقت میفرمید؟ این چیزها رو شما گاهی ممکن درباره خودتون یا در مورد برادر خواهرتون هم دیده باشید. نمیتونیم تحمل کنیم دستور اونها رو، فرمان اونها رو، یه جایی که برخلاف مثلا خواسته خودمون باشه مقاومت کردن و سر و صدا رو انداختن گاهی وقتا و امثال اینها، از این چیزا شروع میشه. بعد میتونه تو خیلی از صحنه‌های دیگه خدای نخواسته ادامه پیدا کنه. درست همینجا جایی است که ما باید شخصیت خودمون رو در ارتباط با پدر و مادر به اون زیباترین شکل ممکن طراحی کنیم. نوع رفتارها، برخوردها و مواجهه‌ها رو درست همینجا، همینجایی که احتمال این آسیب‌ها هست، درست همینجاست که ما باید وارد بشیم و اون با حالا به تعبیری تمرین، با ریاضت، مخصوصا اونجایی که پدر و مادر احیانا کج خلقی‌هایی دارن و همونجوری که گفتم ما که اونها رو انتخاب نکردیم، ممکنه کسانی از پدران و مادران جوان‌ها اینجوری باشن، گاهی کج خلقی ها، گاهی کم حوصلگی، اعمال سلیقه و نظر تو جزئیات زندگی، دخالت کردن های بیجا، امثال اینها ممکنه پیش بیاد. اونجایی که پدر و مادر کاملا موافق فرزند حرکت میکنن که هنر نیست، اطاعت از اونها، احسان نسبت به اونها و رعایت حق اونها، اونجا که هنر نیست. اگه کسی پدر مادر اینجوری داره که اصلا هنری نمی کنه اگه بخواد نسبت به پدر و مادرش موضع قدر شناسانه داشته باشه. این خطر اونجاست که احیانا از ناحیه اونها نسبت به بچه ها جفایی، نمیدونم بدخلقی به فرض که اینجور باشه صورت بگیره، اینجا اتفاقا جاشه که ما نشون بدیم که چقدر نسبت به این پیوند الهی اهتمام میورزیم. خب این خلاصه عرض ما. بحث آینده ما درباره جلوه های گوناگون این احسانه. میخوام یه مقدار عملیاتی بشیم. حالا این کلیات مسئله، اهمیتش، ریشش، مبناش رو من خیلی خلاصه خدمتتون عرض کردم. جلسه آینده میخوایم وارد حالا مختصات اجرایی این مسئله بشیم. ببینیم که خدای متعال فرموده نسبت به اونها احسان داشته باش، نیکی داشته باش، قدرشناس باش. حالا چیکار باید بکنیم؟ در چه شرایطی چگونه باید عمل کنیم؟ انشالله این رو در جلسه دیگه عرض خواهیم کرد. امیدواریم خدای متعال توفیق قدرشناسی از نعمت بسیار بزرگ پدر و مادر رو نصیب همه ما بفرماد، پدران و مادران ما رو مورد لطف و عنایت و مهر و مغفرت خودش قرار بده و ما رو از فیض حضور اونها بهره‌مند کنه. اگر هم از دنیا رفتن پدران و مادران عزیزان ما، کسانی از دنیا رفتن، خدای متعال رو قسم میدیم به حق اولیایش اونها رو همین لحظه مورد لطف و عنایت و مغفرت خودش قرار بده و به این فرزندان هم توفیق خدمت به پدر مادر رو پس از رحلت هم کرامت بفرماید ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.